جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بازیگران عصر پهلوی.
این برنامه اسدالله علم.
اسدالله علم از این اتفاقی گفته و خود شد نخواست از کنار رفت، راضی نبود، چون تصور میکرد که حالا اون همه خدماتی که انجام داده شیوه کنار رفتنشون خیلی خوشایندش نبود. در
علم بعد از نخست وزیری هیچ وقت از قدرت حذف نشد. اولا به عنوان چهره نزدیک شاه همیشه در دربار حضور داشت ولی پستی نداشت. دوم این که رئیس دانشگاه شیراز که در اون زمان نامش دانشگاه پهلوی بود که دقیقاً کادر سازی میکرد برای آینده ایران، یعنی کمتر سالی اتفاق میفتاد این شخص خودش ها این دانشگاه نره. حالا منهای امکانات مالی، منهای حتی بسیار از قوانین مملکت رو در مورد این دانشگاه حذف کردن که بتونه این دانشگاه هر کاری دلش بخواد بکنه بکنه. در واقع دانشگاه استثنایی بود، اما تنها به این دانشگاه اکتفا نکرد. در واقع استان فارس زیر نظر علم بود. چرا؟ برای که وقایعی که سال 41-42 در این استان اتفاق افتاد برای شاه خیلی نگران کننده بود و فکر میکرد همیشه که ممکنه اون اتفاقات بازم بیفته و لذا فرماندهی کار دست علم به عنوان اینکه دارم میرم دانشگاه پهلوی ولی میرم شیراز و کل جریانات جنوب ایران رو هدایت میکرد، برمیگشت برای شاه گزارش میداد. یعنی استاندار فارس عملا آدم علم.
دوری علم از تهران اما باعث نشد که او در کانون تحولات سیاسی کشور نباشد. جناب امیر همچنان به عنوان مشاور شاه مأمور امور محرمانه دربار بود تا اینکه در میانه دهه 40 به وزارت دربار رسید. در همین جاست که جشن تاجگذاری با کارگردانی علم برگزار می شود.
جایگاهی که تا اون موقع خیلی اهمیت زیادی نداشته به عنوان وزارت دربار بون کم کم اهمیت زیادی پیدا میکنه، چون بعد از اون قرار هست که خود دربار با هدایت خود شخص شاه در واقع به نوعی مرکز ثقل تصمیم گیری های کشور شه.
در این سالها علم اما دور از چشم دیگران کاری را شروع کرد که بیشک یکی از مهمترین منابع شناخت عصر پهلوی دوم است. چرا علم برخلاف سنت محافظه‌کاری سیاستمداران ایرانی خاطراتش را نوشت؟
سوال درست میتونه این باشه که چرا دیگران مثل علم خاطراتش رو ننوشتن، نه اینکه چرا علم این خاطرات رو نوشتن. سنت خاطره نویسی روزانه، تاکید میکنم خاطره نویسی روزانه دایری، نه اینکه آخر عمری که بشینه خاطراتش بنویسه، در ایران بسیار نادره. در صورتی که در کشورهای غربی خیلی رایجه. یعنی اگر این سوال از یک محقق غربی شما بپرسید همون جواب میدید من به شما دادم. چرا دیگران ننوشتن؟ اینکه چرا علم نوشتیست بدیهی و طبیعی. علت اینکه این نوع خاطره نویسی روزانه رواج نداشته اینه که یکی اینکه فرهنگش از کودکی در بین ایرانی‌ها رایج نیست و به دلیل ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همیشه نگرانی وجود داشته که من سندی دست دشمنان و رقبا ندم. اساساً جمع کردن کاغذ امر خطرناکی بود. در یورش های سیاسی و فرهنگی وقتی میرن تو خونه اولین آلت جرمی که پیدا میشه کتاب و کاغذ و نوشته است. همیشه این فرهنگ شده در همه حکومت ها این اتفاق افتاده و تجربه شده داشتن مردم و آدم های مثل علم یا اعتماد سلطنه یا اشخاص دیگه که این خاطراتش نوشته مثل سالور به اصطلاح که عین سلطنه سالور که این خاطرات در جلد مختلف نوشتند همشون به هر حال اصلش امر مقدسه و مهمی از جهت حداقل برای ما که تاریخ می‌نویسیم منابع مهم است.
مهمترین کاری که کرد همین یادداشت‌های علم هست. دانشمند و دانشگاهی و نمیدن روشنفکر و فلانی نفع محسوب نمیشد، ولی این فهم رو داشت که مسائل دربار رو روزمره یادداشت بکنه.
خیال دارم یادداشت‌های 30 سال زندگیم را با شاه بنویسم. دفترچه یادداشت قبلی را در بانک یونیون سوئیس به امانت گذاشتم و به دخترم توصیه کردم که قبل از 50 سال دیگر، یعنی به طور قطع بعد از درگذشت من، آن را چاپ نکنم. همچنین قبل از درگذشت ارباب عزیزم، امیدوارم خداوند مرا قبل از او از دنیا ببرد، چون زندگی بدون او برای من مفهومی ندارد. دیگر این که اگر خدایی نکرده رژیم تغییر کرد که نخواهد کرد، آن وقت دخترم میتواند این یادداشت‌ها را منتشر کند.
علم نوشتن خاطراتش را از 24 بهمن 47 آغاز کرد، روزی که دولت عراق به دنبال نبش قبر هارون الرشید و انتقال آن به بغداد بود و امیر عباس هویدا هیئت اجرایی حزب ایران نوین را تغییر داد و شوروی به دنبال بستن راه هوایی برلین بود.
در مورد خاطرات اصطلاح علم باید خدمت رو عرض کنم که من معتقد نیستم که آقای علم همه چیز رو نوشته و به هر حال چیزهایی وجود داره که اونجا خودش خودسانسوری کرده. آقای علم این خاطرات رو حتما برای انتشار سریع ننوشته، حتما برای از بین بردن هم ننوشته. تصور علم به درستی این بود که این خاطرات روزی روزگاری ده ها سال بعد منتشر بشه، به نظر من با توجه به تجربه بقیه خاطره نویسایی که من ازشون دیدم. ولی مثلا شخصیت های مثل تونی بن در بریتانیا که یک سیاستمدار چپ منتقد بود، اونقدر شرایط آرمانی براش وجود نداشت که در حیات خودش خاطراتش چاپ بکنه. طبیعتا
در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و شهبانو گیلان آیین سلام نوروزی در کاخ گلستان برگزار می شود و شخصیت های داخلی و خارجی برای عرض تبریک به حضور اعلی حضرت این بار می آورند.
با حجم بالای اطلاعاتی که علم در خاطراتش بیان می کند، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا شاه از نوشتن آن توسط علم مطلع بود؟ علی نقی علی خانی وزیر اقتصاد در کابینه هویدا و از دوستان نزدیک علم که ویراستاری خاطرات او را نیز بر عهده داشته است می گوید که شاه مطلع بوده اما نمی دانسته علم چه می نویسد.
علم کاملا متوجه بود که برای پیشبینی هر نوع سوء تفاهمی بهتر است که خودش به شاه بگوید که این یادداشت‌ها را می‌خواد بنویسه و از او هم اجازه می‌گرفت که بتوانه رونوشت بعضی از سندها را نگه داره و با یادداشت‌هاش برای آینده بگذاره. به همین دلیل هم این سندهایی که ما در این جلدها می‌بینیم تمام به همین صورت بوده، بنابراین شاه کاملا از این قسمت اطلاع داشت ولی از محتوای چیزی که علم نوشته اطلاعی نداشت.
علم در یادداشت‌های روزانه‌اش نمونه‌های بیشماری از مناسبات دربار و روابط افراد با شاه و دولت با جزئیات گفتگوهایش با شاه را بیان می‌کند. ذکر برخی از جزئیات برای نویسنده هم تلخ است و ناگوار. برای نمونه او داستان براشفته شدن شاه از مقاله‌ای کم اهمیت در روزنامه اطلاعات با پایان تلخش، یعنی مرگ سناتور عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات، را این گونه تعریف می‌کند.
سر شام رفتم. شاهنشاه خیلی عصبانی بودند. این مسعودی را از دور می‌بینم که شاخ و شانه می‌کشد که بیاید با من حرف بزند. در کاخ اولیا حضرت ملکه پهلوی، شاهنشاه و خاندان سلطنت جدا شام می‌خورند و میهمان‌ها در سالن دیگر، من هم در حضور شاهنشاه شام می‌خورم. شاهنشاه فرمودند روزنامه اطلاعات ارگان مصدقی‌ها و توده‌ای‌ها شده. مثلا امروز از اول تاکسیران ها نوشته است که ما مثل سگ زحمت می کشیم و این شرکت تعاونی تمام عایدات ما را می خورد. مگر شرکت تعاونی مالکی است؟ آن هم مال خودشان است. چون عده‌ای مثل دامادها و اولیا حضرت شهبانو سر میزشان بودند، جرأت نکردم یک و دو کنم و عرض کردم خب روزنامه باید مطالب را بگوید و جواب هم داده شود و آن را هم منعکس کند. به هر صورت برخواستم و به بدبخت مسعودی گفتم که حق ندارد شرفیاب بشود.
صبح روز بعد سناتور مسعودی نامه‌ای به علم می نویسد که علم آن را ضمیمه یادداشت‌هایش کرده است.
جناب آقای علم، وزیر محترم دربار شاهنشاهی، اوامر مطاع ملوکانه که دیشب به بنده ابلاغ فرمودید تازیانه سهمگینی بود که بر چاکر و خانمم وارد آمد و باور بفرمایید تمام شب خواب به چشم ما نرفت. چون من و زنم خودمان را خاکسار درگاه سلطنت می دانیم و از جان دل شیفته عنایات شاهنشاه محبوب خود و خاندان سلطنت هستیم و اگر نقایصی در کار انتشار اخبار و مطالب روزنامه پدید می آید حمل به اهمال و تعلل چاکر نفرمایید. شما را به سر مبارک شاهنشاه قسم می دهم عرایض چاکر را به سمع ملوکانه برسانید و چاره بیندیشید که از این پریشانی و تأثر خلاص شوم. هر امری از پیشگاه ملوکانه شرف صدور یابد مطاع است. عباس مسعودی.
علم در یادداشت روز 16 خرداد 1353 به واکنش شاه در برابر این نامه اشاره کرده و می نویسد نامه بدبخت مسعودی را دادم خواندند. فرمودند مسئله عفو بخشش او بسته به رفتار آیندهش خواهد بود. عباس مسعودی 11 روز پس از این ماجرا در پشت میزش در روزنامه اطلاعات سکته می کند. ناراحتی و اضطراب او از عواقب خشم شاهانه در مرگ نابهنگامش بی تأثیر نبود. علم در یادداشت‌های خود می نویسد وقتی خبر مرگ مسعودی را به شاه اطلاع دادم، با یادآوری بی‌مرحمتی که در حق او شده بود از شاه اجازه گرفتم در مجلس ختم وی شرکت کنم و مراتب تفقد اعلی حضرت را به خانواده مسعودی ابلاغ نمایم.
به کرات میشه تو یادداشت‌ها ببینین که حرفشو بی‌پروا میزنه، حتی میگه گفتم. اون چرا نوشته، نوشته ایست که گفته، با پادشاه در میون گذاشته. اگر هم نقد کرده، اگر هم تندی کرده، حتی یه جا میگه به خودم اجازه دادم، جسارت کردم، به پادشاه این رو عرض کردم. مثل نمونه ای که خاندان سلطنتی همه فرودگاه میان، از یه هواپیما میان پایین. آیه علم نوشته که جسارت، به خودم اجازه دادم، جسارت کردم، به پادشاه گفتم که این کار درست نیست. خاندان سلطنتی همه توی هواپیما نباید سوار شید. تکلیف این مملکت چیه؟ اون چه رو نوشته که صراحت یا جسارت هست قبلا گفته بوده، فقط نوشته خالی پیش خودش جسارت و صراحت نداره. در عمل این صراحت متجلی شده بود، بعد گزارشی از اون صراحت و جسارت رو نوشته. اما پشتش خیلی جاها میبینیم شروع میکنه به تعریف. این معلوم اون ملاحظه است.
ناگزیر از تذکر این واقعیت هستیم که متاسفانه در جریان عمل اون چه در این 25 سال در جهان روی داده به هیچ وجه جوابگوی اصول اعلامیه حقوق بشر نبود.
علم با اینکه خود را غلام شاه می نامد، اما در خاطراتش گاهی با طعنه‌ای تلخ از تصمیمات شاه یاد می کند. نمونه اش را میتوان در ماجرای جدایی بحرین از ایران جستجو کرد. علم که توسط شاه مأمور به مذاکره با سفیر انگلستان است، با بیمیلی و گاه انتقاد صریح این واقعه را روایت میکند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست اکثریت را مبنی بر استقلال کامل بحرین تصویب کرد. نماینده ما در سازمان ملل بلافاصله قول حمایت ایران را ارائه کرد. شنیدن خبر این قضیه از رادیو تهران بسیار جالب بود. گوینده خبر چنان با افتخار و غرور آن را خواند که گویی همکنون بحرین را فتح کرده ایم.
در خاطرات علم در کنار شاه، او بیش از هر کسی با سفرای انگلیس و آمریکا دیدار دارد. بسیاری معتقد هستند که این مسئله به ریشه های روابط خاندانی او با انگلستان برمیگردد. در خاطراتش هم میتوان رگه هایی از پیام رسانی میان شاه و انگلستان از طریق علم را مشاهده کرد. اوج این داستان در ماجرای مذاکرات نفتی است.
سفیر انگلیس به ملاقات من آمد و اعلام کرد شدیداً توصیه می‌کنم مذاکرات را با شرکت‌های نفتی قطع نکنید. این پیام را به شاه رساندم که علی‌رغم خودداری معمولش به سختی می‌توانست آتش خشمش را فرو بنشاند.
البته باید توجه کرد به ارتباطات خانوادگی آقای امیر حسین خان خزعمی علم که سناتور بود و همسر خواهر علم بود و داماد اون خانواده که شخص بزرگی در سیاست بریتانیا، البته هیچ وقت عده وزیر و مثلا حلقه دوربر نخست وزیر نبود، جز خاندان تاثیرگذار و با نفوذ بریتانیا بود و هست، سر پیتر تمپل موریس که بعدن لورد شده، الان عضو مجلس اعیان انگلیس است، سن بالاست، بالای 80 سال سن داره.
جمشید آموزگار در مجله رهاورد چاپ لس آنجلس می نویسد من در کنفرانس اوپک بنا به دستور شاه برای بالا بردن قیمت نفت فشار می آوردم. علم وزیر دربار به من تلفن زد که شما بهتر است فشار را کم کنید که توافق حاصل شود. من به شاه تلفن زدم که وزیر دربار چنین توصیه ای را نموده است. در پاسخ گفت شما که می دانید او از کجا آب می خورد.
به نظر من شاه در ارتباط دادن علم با بریتانیا از طرف خودش چند تا مسئله رو دنبال میکرد. یکی این که در واقع میخواست که از طریق علم حمایت بریتانیا رو داشته باشه، یکی به اصطلاح میانجی و به اصطلاح پیغامرسانه و مشاور معتمده که انگلیس ها قبولش دارن و او هم قبول داره این وسط وجود داشته باشه. ضمناً در واقع به نوعی همیشه نگرانی هم داشت که علم و انگلیس ها علیه او توطئه بکنن. این همه این سه تا با همه باز همون دوگانه به قول شما عشق و نفرت اینجا وجود داره. یعنی عشق و نفرت در سیاست بریتانیا در دوران پهلوی همیشه وجود داشته که ضمن اینکه علاقه داشتن که با لندن رابط خوب داشته باشن، یک نفرتی هم وجود داشته و ترسی هم وجود داشته و هر دو تا اینو با هم بوده. چه در مورد محمد رضا شاه، در مورد علم
میگه کنفرانس اوپک در تهران هست و وزرای نفت ضیافت دربار دعوت شدن در کاخ نیاوران. اصل الله علمی نیستی که برخلاف معمول من دیدم اعلی حضرت خودش دم در وایساده و به مهمانان خوش آمد میگه و راهنمایی میکنه که برن تو اتاق. تعجب کرده او چرا همچی کاری میکنه، مینویسه اینطور. بعد میگه که یکی یکی که این وزرا آمدند و رفتن تو سر جاشون نشستن، آخرش آقای دکتر منوچهر اقبال مدیر عامل شرکت نه وارد بشه علازت جلوش گرفت و در رو بست و من تعجب کردم و علازت گفتم که چرا این کار کردی؟ گفت اون که گاوی بیش نیست. گفتم علازت او بعد از دید شما گاوی بیش نیست، ما میدونیم که او گاوی بیش نیست، ولی این حضرات که مهمان های خارجی هستن اینا که نمیدونن که او گاوی بیش، اونا او رو مدیر عامل شرکت نفت ایران میشناسن، اون مأمور شما هست، شما اونا که نمیدونن. گفت علازه، گفت بله راست میگی. در باز کرد دوباره بهش گفت بیا تو. ببینید این یک ظرافت خاصی داره این بحث که یک از یک طرف روحیه شاه رو نشون میده، از طرف دیگر ناشیگری های شاه رو نشون میده، از طرف دیگر درایت خودش رو نشون میده.
علم در یادداشت‌های روزانه‌اش خصوصی ترین روابط میان شاه و اشخاص دیگر را روایت می‌کند و البته داستان‌هایی از خودش را نیز زمینه یادداشت‌های روزانه‌اش می‌کند. علم با بیان این جزئیات به دنبال چیست؟ آیا او می‌خواهد سبک زندگی خودش و شاه را با مخاطبش در میان بگذارد؟ از این ماجرا او و مخاطبانش چه سودی می‌برند؟ این یکی از معماهای خاطرات علم است.
گفتنش خیلی تعجب‌آور بود برای همه، حتی برای ما. ولی خب حقیقت رو گفتن. حالا ایشون رفتن، اونایی دیگه هم رفتن.
چرا سانسورش نکردی؟
ما به هیچ وجه من الوجود نباید سانسورش. چرا؟ به چه دلیل؟ ایشون هر چی که نوشته ما میدیم بیرون.
اونطور که من شنیدم از مثلا کسانی که تدوین کردن، کسی که در واقع این خاطره تدوین کرده، به نظرم میاد پاسخ این بود که خانم قوام، همسر آقای علم، مهمترین شرطی که برای انتشار خاطرات آقای علم گذاشته سانسور و حذف جزئیات این مسائل اخلاقی و جنسی و روابط نامتعارف شاه و علم بوده. به نظر میرسه که این برخی از این موارد خیلی بی‌پرواتر در خاطرات وجود داشته و داره در اصل خاطرات، ولی در موقع انتشار به اصطلاح سانسور شده.
خود زندگی خودش رو خانومش میگفت.
بله.
که تا خانومش زنده بود من نمیخواستم این زن بیچاره رنج ببره که مثلا علم میگه که من بهش علاقه ندارم. خانم علم هم خدا رحمتش بکنه، ولی به من چندین بار گفت هر چی تو عقلت میرسه و میخوای بنویس من اهمیت نمیدم. ولی خب به هر حال من واقعا دلیلی نمیدیدم. اما میگم این صحبت چند کلمه است یا یک سطره، هیچ وقت بیشتر از اون نبوده.
یکی از لطائف درباره یک خانم سوئدی است که چاغاله خورده. قرار است شاه یک هفته خود را در کیش با او صرف کند، اما از بدقبالی مشکلی برای دختر پیش آمده است که اگر شاه به کیش برود تنها وقت را تلف خواهد کرد. مدتی شاهنشاه راه رفتند و فکر کردن که چه کنیم، کس دیگری را بفرستیم یا اصلا نرویم. ملکه فرح هر چند از من خوشش نمی آید، ولی نمی شود از این بابت او را سرزنش کرد.
شاه نظام حکومتی یک نفره داشت، تصمیم ها شخصی بود، شفاهی بود، حتی مکتوب نمی شد، طبق بندی نمی شد. یک چنین حکومتی که تمام پایداری نظام با اون عظمت فقط و فقط متوصل بود، وصل بود به شخصیت یک نفر، این شخصیت رو علم میخواد نشون بده. لاجرم برای نشون دادن این شخصیت میگه آقا این شخص این شکلی بود. شما وقتی مجموعی این خاصیت های شخص رو که در نظر میگیرید، اون وقت روانشناسیش رو متوجه میشید که این چجوری تصمیم میگرفت. اون تصمیم های به اون عظمت که یک نفره بود، این شخصیت رو شما باید بشناسید. علم کارش اینه.
از پایتخت ایران نو تا کاخ نخستین شاهنشاهی جهان تاخته است، تا پیام ملت ایران را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر تقدیم دارد.
در سالهایی که اسدالله خان وزیر دربار بود، دربار اصلا دولت هم بود
و تمام پذیرایی ها و مهمانی ها در تخت جمشید، پازارگاد، شیراز، تهران فقط و فقط
شاه برمیگرده میگه که یعنی یه روزی این مردم ما را هم جز خائنین به این مملکت میدونن.
همانطور که اطلاع دارید ما اخیراً با جمهوری خلق چین رابطه سیاسی برقرار کردیم.
یه سونامی بود که دیگه راه افتاده بود، هیچ کس جلوش باش نمیستد.
We'll be right back.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
Thank you.